دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همونطور که میدونید در داستان مونس العشاق رساله فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی هستیم. داستان رو تا اواسط داستان با هم خوندیم تو این چند جلسه گذشته و توضیحات مفصلی رو من در رابطه با داستان خدمتتون ارائه دادم. اون توضیحاتی رو که دادم توی این چندین جلسه‌ای که از اوایل پاییز شروع کردم بر داستان مونس العشاق میتونه پایه اصلی باشه برای درک مطالبی که از این به بعد خواهم گفت، چون به جایی رسیدیم در داستان که مسائل کلیدی نظریات این بزرگوار داره مطرح میشه و اصل حرف داره زده میشه. من خیلی سعی کردم ارائه بدم که چه فرقی وجود داره بین ذهن و عین و اینکه اساساً در یک جاهای اینا اونچنان در هم پیچیدن که نمیشه گفت چی عینی هست چی ذهنی هست. خیلی سعی کردم بیان کنم پایه‌هایی رو که درک مطالبی رو که از اینجا به بعد جناب سهروردی میگه آسون کنه. به همین خاطر پیشنهاد میکنم که حتما به صحبت‌های گذشته برگردید که بتونیم این مطالب کلیدی رو که شیخ اشراق مطرح میکنه با هم نتیجه بگیریم. داستان رو تا اینجا رسیدیم، خلاصه ایشو در آخر جلسه گذشته من ارائه دادم خدمتتون. این بودش که حسن و عشق و حزن از هم جدا شدن، یعنی اینکه حسن اومد جایگاهی رو پیدا کرد که در یوسف بود و اونجا جلوه کرد. عشق هرچی اصرار کرد که من هم در کنار تو باشم، حسن دست استقنا به سینه زد، گفت اینجا نمیتونی بیای. به همین خاطر عشق فهمید که حکمتی هست، دلیلی هست که نباید در کنار حسن باشه. و میدونید بین حسن و عشق انس بزرگی بود بر اساس توضیحاتی که جناب سهروردی به ما داد. حالا از اینجا به بعد، بعد از اینکه دست استقنا حسن بر سینه عشق و حزن زد، داستان به کجا میرسه؟ عشق چون نومید گشت دست حزن گرفت و روی در بیابان حیرت نهاد و با خود این زمزمه میکرد. یک شعری رو میخوند. عشق اومد دست حزن رو گرفت و اومدن در بیابان حیرت. من باید داستان رو یه مقداری معنی کنم از نظر لغتی تا اینکه به حرفای کلیدی برسم. بیابان حیرت یعنی این دنیا. اینجا بیابانه، اینجا آب و آبادانی مطلقا نداشته و نداره، یک بیابانه. اون چی که داره دیده میشه فقط یک عکس جنگل ها، آب ها. اینها اومدن توی این بیابان، شهرها، آبادانی ها، همه اینها یک بیابانه، ولی بیابان حیرته. بیابانه اما شما داری سبز میبینیش، اما شما داری آباد میبینیش، یعنی بیابان حیرت. حرکت کردن، اومدن در بیابان حیرت، اما عشق دست حزن رو گرفت، چون داره به یک طرفی میکشونه که حزن یک جریان، یک جزء لاینفکی از عشقه. حالا ببینیم دیگه چی میگه. اومدن توی بیابان حیرت، بعد یه ابیاتی رو برای حزن خوند. عشق چون از حسن جدا ماند دست حسن گرفت و او را گفت، او را گفت ما با تو بودیم. در خدمت حسن. خرقه از او داریم، خرقه از او داریم، یعنی از جنس اونیم. شما وقتی که در سلک عرفا و دراویش وارد میشید، خرقه ای رو که میگن، میگن خرقه رو از کی گرفتی؟ میگه از فلان بزرگ، از فلان پیر. یعنی این از جنس اونه. شما دیگه اینجا میبینید، اینجا جنس فقط جنسیت روحانیه، ما با مسائل جسمی کاری نداریم. مثل زمانی که شما از یک دانشگاه یک مدرک تحصیلی رو میگیرید، میگید این مدرک از کجاست؟ میگن از فلان دانشگاه. خرقه از او داریم، پیر ما اوست. اکنون که ما را محجور کردن، یعنی ما رو از خودش جدا کردن، تدبیر آن است که هر یکی از ما روی به طرفی نهیم. عشق به حوز گفتش که من و تو در خدمت حسن بودیم، حسن پیر ماست، الان به ما گفته بریم، دست استقنا به سینمون زده. تدبیر و کار صحیح اینه که هر کدوم از ما به یک طرفی بریم، یعنی من و تو هم، عشق و حزن هم از هم جدا بشن. و به حکم ریاضت سفری براریم، مدتی در لگد کوب دوران ثابت قدمی نماییم. واقعا نوع نثر و گویشش واقعا بی نظیره. چی که داره میگه، عشق به حزن گفتش که بهترینه که از هم جدا شیم. حالا که جدا بشیم، به حکم ریاضت بریم در لگد کوب دوران ثابت قدمی کنیم. بسیار دقت کنیم، فقط دارم معنی میکنم. صحبت هایی که رمزگشایی انشالله خواهم کرد فوق العاده کلیدیه، به مسائل معنی لغت ها خیلی دقت کنید. ریاضت، واقعیت من نمیدونم مونس العشاق تا حالا تفسیر شده، یعنی چون من ندیدم، حتی زمانی که ایران بودم توضیحی راجع به این ایرانی نداده بود، اگرم بود من بی اطلاع بودم، الان هم نمیدونم. ولی عمدتاً ریاضت رو برای ما معنی کردن کم بخورین، کم بخوابید، کم بگویید، این ریاضت. من نمیگم اینا چیز بدیه، بسیار چیز خوبیه، اما منظور این نیست، و سند دارم برای این، منظور این نیست. میگه که به رسم ریاضت سفری براریم، مدتی در لگد کوب دوران ثابت قدمی نماییم. یعنی این که بیایم در زندگی این دنیا، بیایم در این بیابان و شکل انسان بگیریم، یعنی در درون انسانی زندگی کنیم و لگد کوب شدن رو تجربه کنیم، چون با این چیزا آگاه آشنا نبودن، به این چیزا آگاه نبودن، و در این لگد کوب ثابت قدم بمانیم و ثابت قدمی کنیم و سر در گریبان تسلیم کشیم و بر سجاده ملمع قضا و قدر رکعتی به جا آوریم، یا رکعتی چند بگذاریم، هر دوتاش هست. سجاده ملمع، سجاده رنگارنگ، میایم در این زندگی، در این زندگی انواع و اقسام و رنگ با رنگ مصیبت ها، لذت ها، مصیبت همیشه در سایه لذت میاد جلو، اینها رو تجربه کنیم، اما تسلیم باشیم، اما بر سجاده ملمع، یعنی رکعتی چند بگذاریم، بدین معنی گرفته میشه که تسلیم باشیم، بدونیم که باید اینها رو تجربه کنیم. در یکی دو سال پیش من یه توضیحی دادم که ققنوس از جایگاه خودش خورشید حرکت کرد و اومد به این مهنتکده، اومد به این بیابان حیرت، اومد به این ماتمکده. وقتی که اومد اینجا، این ققنوس یاد گرفت که تنها راهی که میتونه ارتباطش رو با خورشید و جایگاه اصلیش برقرار نگه داره خواندن سروده. درسته؟ که حالا سرودم توضیح میدم ارتباطی که داریم چیه. این الان همون حالته. اینا اومدن توی این مهر دیدیم دقیقا همین داستانه. فقط دو چهره سیمرغ، عشق و حزن، دو قهرمان داستان، اینها اومدن و میخوان ببینن که آیا میتونن در لگد کوب شدن این دنیا همون عشق و حزن بمونن یا وا خواهند داد، کم خواهند آورد. پس میبینید ریاضت در چشم بزرگانی چون سهروردی و یا حضرت مولانا یا حضرت حافظ زندگی کردنه، اینکه انسان اینجا زندگی کنه، چون در این زندگی لگدکوب میشه. زندگی هم که میگیم فراموش نکنید یک قسمت بسیار جزئی زندگی ما بر اساس تعالیم و عرفای ما زندگی حیوانی ماست. باید بخوریم، باید بخوابیم، با تولد مست کنیم، به بچه وابسته میشیم، به کار وابسته میشیم، به قضا وابسته، به همه چی. این هم یک قسمتی از این لگدکوبه. دل میبندی، ازت میگیرنش، میخوای پول دراری، کار رو ازت میگیرن، خانواده رو میگیرن، زندگیت میپاشه، همه چیز. ولی اینها قسمت بسیار کوچک از نظر اینها. جایی که تو زندگی میکنی جایی که میای در این بیابان که بدونی لگد کوب ها چیه. پس یک قسمتی از این حیوانیت زندگی ماست و بسیار ناچیزه، اما قسمت های خیلی بزرگی داره که به مراتب از این برتره. حالا ببینیم دوباره چی میگه. خب پس رکعتی چند بگذاریم، باشد که به سعی این همت این هفت پیر که گوش نشین عالم کون و فسادند به خدمت شیخ باز رسیم. شیخ کیه؟ حسن. هفت سرهنگ وجود دارن، هفت پیر بزرگ وجود دارن که اینها پیران کون و فساد هستند. من تمام اینا رو توضیح میخوام بیرم، فقط دارم معنی میکنم تا به یه قسمتهایی برسم. پس گفت بیا یک همتی کنیم، همت کنیم در این لگدکوبهای زندگی، در این بالا پایین شدنهای زندگی، در این که اسیر در حیوانیتیم و یک دفعه جهشهای انسانی پیدا میکنیم، از خور و خواب و خشم و زندگی و همه چی میگذریم و یک جهشهای دیگه میریم، وقت اونها لگدکوب میشیم، وحشتناک لگدکوب میشیم. دارم میبینم که همتی که من عشق، من حزن در عالم بینیازی که اصلا همت رو درک نمی کردم چون همه چیز رو بینیازی و قدرت بود، الان در نیاز چطور واکنش نشون میدم؟ اسیر میشم در اون حیوانیت پایین ترین تقدیر زندگی، خود رو رها میکنم، میفروشم، جهش خواهم داشت، در این جهش چقدر جلو خواهم رفت، چیزی به نام تلاش و استقلال رو میخوام تجربه کنم، ببینم چقدر وابسته میشم. حرفایی که زدم برگردید، وقت ندارم هی تکرار کنم. آدم ها مهم اینه که چند میارزن، خودشون رو چند میفروشن. یه کسی خودش رو به دنیا میفروشه، یه کسی خودشو به حیوانیتش میفروشه، یه کسی خودشو به زن و زندگی و همسر و خانواده و اینا میفروشه، از اون جلوتر نمیره، یه کسی خودشو به مقام و پول و عیاشی و عشرت میفروشه، هرزگی میفروشه، هر کسی خودشو به یه چیزی میفروشه. حرف اینها اینه که در اینجا تو تجربه میکنی که کی هستی. این برای روحت مهمه که الان میخواد باز کنه، متوجه میشی در جای بینیازی، در عالمی که بودی، در اونجا اینا مفهومی نداشت، الان در لگدکوب دوران داری خودت رو پیدا میکنی. میخواد به ما منتقل کنه که تا این لگدکوب انجام نشه تو نمیفهمی کی هستی، ولو اینکه از عالم عقل مطلق اومدی. داره نشون میده که چقدر لزوم بالایی داشته که ما به این مهنت کده، به این بیابان هبوط کردیم، اینجا داریم خودمونو میبینیم. به خاطر همین زندگی یک هدیه است، این زندگی روی این مهنت کده انقدر ارزشمنده. بریم جلو. خب چون بر این قرار افتاد، یعنی اینجوری با همدیگه قرار گذاشتن، حزن روی به شهر کنعان نهاد و عشق راه به مصر برگرفت. حزن اومد به سمت کنعان و عشق رفت به سمت مصر. راه حزن نزدیک بود به یک منزل به کنعان رسید. راه حزن خیلی نزدیک بود به یه منزل رسید. انسان خیلی زود غمگین میشه، این رو در حالتهای انسان شناسی میبینید. یک ذره یه مو همچین اینور اونور میشه، بلا فاصله ما غمگین میشیم، بلا فاصله حزن میاد. ببینید کجاهای زوایای انسان شناسی رو داره میگه. میگه ببین تو یکی از مشخصاتی که داری، توی انسانی، توی انسان تاریخی، تویی که در تاریخ بشریت هستی، تو منظور یک توی فرد نیست، انسان به طور کلی خیلی زود غمگین میشه. باز با یک منزل به کنعان رسید، از در شهر در شد. اون موقع در دروازه بود دیگه، از دروازه اومد تو. طلب پیری میکرد که روزی چند در صحبت او به سر میبرد. دنبال یک پیری، دنبال یک حکیمی، دنبال یک بزرگی میگشت که بتونه یه مقدار باهاش صحبت کنه، بگه آقا این بیابان و این بیابان کده و این خراب شده که ما اومدی اصلا کجا هست؟ بر یعقوب کنعانی بشنید، ناگاه از در صومعه او در شد. این حزن شنید که یک یعقوب کنعانی وجود داره که پیر بزرگیه. از در صومعه او وارد شد، این رفت تو خانقاه او. حالا خانقاه او یعنی چی؟ صومعه، من هرچی که دارم صحبت میکنم، چون ما هنوز نخوندیم، بر اساس حکمت الاشراق، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ و قربت غربیه که من یه مقدارشو خوندم که اگر انشالله عمری به دنیا باشه خواهم خوند، اینها رو اونجا معنی میکنه. سومه یعنی عالم مثال. همینقدر داشته باشین، تمام صحبت من رو عالم مثاله. از در صومعه یعقوب وارد شد، یعنی اینجا وارد شد در عالم مثال که یعقوب بود. چشم یعقوب بر او افتاد، مسافری دید. وقتی که وارد شد چشم یعقوب به اون افتاد، مسافری دید آشنا روی. اثر مهر در او پیدا گشت. وقتی که این رفت تو این حزن، دید که یعقوب دید که ای بابا این خیلی آشناست، این مسکین یه مهری به این داره، به حزنه، و آثار عشق و علاقه به این پیدا شد. ببینید برای همه ما اتفاق میفته که با کسانی رو در رو میشیم که اصلا انگار 100 ساله میشناسیم، اصلا انگار به این اعتماد داریم، ولو سرمون کلاه هم بذاره باز میدونیم آقا این در یک شرایطی اشتباهی کرده، این از جنس منه. میخواد از یک چیزی صحبت کنه که اینها رو در درون خودت پیدا کن، اینا اینجا اتفاق نمیافته. پس یعقوب دید که خود حزن برای این آشناست، آشنا روه. یعقوب گفت مرحبا، به هزار شادی آمدی. دقت کن، حزن اومده به حزن داره میگه مرحبا، به هزار شادی اومدی. شما باید خیلی دقت کنید که حزن در عرفان چه معنی داره و اون چیزی رو که ما در این دنیای مادی و این دنیای جسمانی و لذت‌های جسمی که داریم، ما به چی میگیم درد، اینها به چی میگن درد. گفت به شادی اومدی، بلا خورده، از کدام طرف تشریف داده ای؟ بلا خورده یعنی این که اینا زبان قرن ششمون طرف هاست دیگه، نه اینکه بلاخره، یعنی بلا خورده یعنی این که بلا از دور باشه، بلا از سرت بگرده، از کدوم در اومدی که من نفهمیدم؟ حزن گفت، حالا حزن داره جواب میده، حزن گفت: از اقلیم ناکجا آباد، از شهر پاکان. گفتش که من، حزن گفت، از شهر پاکان اومدم و از اقلیم ناکجا آباد. هم ناکجا آباد هم شهر پاکان، همه اینا رو توضیح میدم، فقط با من باشین. یعقوب به دست تواضع سجاده صبر فرو کرد. یعقوب اول کاری که کرد وقتی دید حزن اومده، فهمید که اینجا باید تسلیم باشه و سجاده صبر رو بندازه. یعنی درک کرد که الان حزن اومده، باید شرایط رو پذیرفت و این حزن اومدنش بسیار مبارکه. این رو میخواد بگه. به همین خاطر سجاده صبر رو انداخت، گفت باید شرایط رو پذیرفت. سجاده صبر فرو کرد و حزن را بر آنجا نشاند و خود در پهلوش بنشست. اومد و حزن رو گذاشت کنارش، یعنی گفت من تکون نمیخورم، فکر نکن از تو ناراحتم، خیلی خوشحالم تو هستی. بغلش نشست. چون روزی چند برآمد، یعقوب را با حزن انسی پدید آمد. حالا بین اینها انس پدید اومد، چنان که یک لحظه بی او نمیتوانست بود، بدون حزن نمیتونست باشه. هرچه داشت به حزن بخشید، اون چیزی که داشت به حزن بخشید. اول سواد دیده را پیشکش کرد. سواد دیده یعنی چشم، سیاهی چشم رو، سیاهی چشم رو داد و چشم سفید شد. از مرز بینایی حسی یعقوب گذشت به وسیله حسن. صومعه را بیت الاحزان نام کرد. اسم صومعه رو گذاشت خانه احزان، خانه غم. این داستان، داستان حزنه. حالا اینا شما تذیور داشته باشین، بریم سراغ عشق، ببینیم چی به سر عشق اومد. و از آن سوی دیگر عشق شوریده بود. عشق مثل غم، مثل حزن نبود. عشق خیلی شوریده حال، با یک شوری اومد، با یک شوری اومد و قصد مصر کرد. و قدم به قدم، چون میخوام صحبت کنم یه مقدار دیگه داستان خودم تعریف میکنم، این در زد، اون در زد، که بلکه ببینه این هم جایگاهی رو پیدا میکنه که فرود بیاد. هر چی گشت نتونست جایگاهی رو پیدا کنه که فرود بیاد، تا آخر سر به این نتیجه رسید که برم به درگاه با عزیز مصر، بزرگ مصر، برم به اونجا، شاید اونجا بتونم جایگاهی رو پیدا کنم که فرود بیام. آواز و ولوله به شهر مصر در افتاد و مردم همه به هم بر آمدند که عشقی اومده و این عشق قلندروار داره به هر سمتی نظر میکنه تا یک جایی رو پیدا کنه که اونجا فرود بیاد. و در هر گوشه‌ای جگرگوشه‌ای رو طلب میکنه. خب در هیچ کدوم از اینا نشد تا اینکه وارد شد به قصر پادشاه، قصر چیز فرعون مصر. نشان سرای عزیز مصر باز پرسید و از در حجره زلیخا سر در کرد. اومد توی حجره زلیخا، اومد توی قصر پادشاه عزیز مصر و رفت در اتاق زلیخا. زلیخا چون این حادثه دید، بر پای خواست، یعنی از زمین بلند شد و روی به عشق آورد و گفت: ای صد هزار جان گرامی فدای تو، از کجا میایی و کجا خواهی رفت و تو را چه خواند. وقتی که وارد شد به عشق، به حجره، به در واقع اتاق به قول امروزی یا سویت زلیخا، زلیخا پرید، گفت 100,000 جان گرامی فدات باشه، از کجا اومدی، به کجا میری و اسم تو چیه، تو رو چه خوانند. نمیتونست کلامی، نمیدونست این عشقه، نمیدونست عشقیه، عشق یعنی چی. فقط دید یک تحولی، یک عظمتی وجود این رو لرزوند. عشق جوابش داد که من از بیت المقدسم، از محله روح آباد، از درب حسن. از بیت المقدسم یعنی این که من از شهر بیت المقدسم، نه این بیت المقدسی که در فلسطینه، یعنی من از جایی هستم، از خانه‌ای هستم که اونجا مقدسه. من قبلا برای شما توضیح دادم، وقتی که میگیم مقدس، وقتی که میگیم قدسی، یعنی دست نیافتنی، یعنی جایی که ما را هرگز بر او راهی نیست، به این میگن مقدس، جایی که به طور کامل بر ما پوشیده است و ما هرگز به اون دسترسی پیدا نکردیم. به همین خاطر مثلا به درگاه الهی میگن درگاه قدس خداوندی، جایی که برای هیچ کس قابل دسترسی نیست. گفت من از یک جایی اومدم که به اینجا میگن بیت المقدس، یعنی سرزمین دست نیافتنی، ما به اون دست نخواهیم، محله روح آباد، یعنی اینکه از نظر جنسی از جنس روح هم، ولی راه به عقل دارم، از درب حسن اومدم، حسن که از عقل به وجود اومد. یادتون میاد افلوتین میگفتش که احد عقل مطلق را آفرید، عقل مطلق روح مطلق را آفرید و روح مطلق طبیعت را آفرید، درسته؟ تا اینجا شبیه این هاست، اما میبینید که صحبتهای سهروردی کاملا داره متفاوت میشه. فقط دقت کنید، اگه من یادم، وقتی ما میگیم زمین، منظورمون مطلقا کره زمین نیست، اصلا نیست، منظور ما طبیعته. طبیعت یعنی کل عالم کائنات، کل اون چیزی که درش سه بعد درک میشه، ما به این میگیم زمین. اینو دقت داشته باشین. خب پس در به حسن، خانه در همسایگی حزن دارم، پیشه من سیاحت است، صوفی مجردم. ببینید، خب همسایگی حزن که هیچی، صوفی مجردم، من رو این کلمات کار دارم، صوفی مجردم، نه اینکه زن بچه ندارم، اشتباه نکنید، یعنی به مقامی رسیدم در صوفی بودن. صوفی بودن یعنی حکیم بودن، یعنی دانا بودن، یعنی در عقل مطلق بودن، یعنی در عقل مفید بودن. صوفی به این معنی، یعنی اینکه من از عالم مجرداتم، از جنس شماها توی این زمین نیستم، از عالم مجرداتم. الان همه اینا رو باز میکنم. صوفی مجردم و پیشم هم سیاحته، یعنی همین اینجور در حرکتم، در جایی ساکن نیستم، و هر وقتی روی بر طرفی زنم و هر روز به منزلی باشم، یعنی یک جای ثابت و ساکن ندارم، همش در حرکتم، هر روز به منزلی باشم، هر شب جایی مقام سازم، هر شب یک جا سر به بالی میزنی، یکی خونه مشخص ندارم که بگی خونه من اینجاست. چون در عرب باشم عشقم خوانند. اگر به زبان شما بخواین عربی حرف بزنید من میگن عشق. و چون در عجم باشم مهرم خوانند. اگر به زبان فارسی بخواین بخونین به من میگن مهر. مهر کلمه مناسبیه برای معادل گرفتن از عشق. در آسمان به خرد مشهورم. اگر دوستانی نسخه اینو دارن که در آسمان به محرک مشهورم، اونم درسته. در آسمان اسم آسمانی من، اینجا نوشته خرد و تو خیلی نسخه ها نوشته محرک. محرک معنی